من افتخار داشتم حالا این امانت رو که دوست و استادم آقای محمودی تا به اینجا رسوندن 20 مهر ماه روز بزرگداشت رند فرزانه شیراز ازشون تحویل گرفتم. و البته میگم من با رسانه ها خبرگزاری ها همراه بودم در همه سال، اما این افتخار برام کمی بیش از یک ماهه که در ایبنا پیش اومد.
حالا آقای سلیمان، اصلا خدا شاهده نمیخوام به شما طعنه یا کنایه بزنم، این رویکرد متاسفانه عمومی مدیران ماست که وقتی میان در واقع جایی رو متصدی میشن برای بدنه صحبت یا سخنرانی چیزی ندارن، تبیین نمیکنن سیاست هاشون رو، رویکردشون رو نمیگن. یعنی من معتقدم که احترام نمیذارن به بدنه که داره باشون کار میکنه و نمیگن میخوان چیکار بکنه. بعد از یک سال دو سال مثلا اگر باشند هنوز در اون سمت متوجه میشن حالا پس لرزه های اون درست. تغییر مدیریتی این حرف های نه. اما میگم الان تریبون خوبیه برنامه‌ای که الان داریم به نظر من برای شما که برنامه هاتون رو برای که در واقع برای ایبنا بفرمایید. اگر خود بچه های ایبنا الان مخاطب این برنامه هستن دارن میشنون، به نظر من برایشون خیلی خوب خواهد بود و بدونیم از شما که به قول خودتون این امانت رو در واقع تحویل گرفتین، چون فرصت مغتنمی هم هست واقعا. اما چیکار باید بکنیم؟ این سوال رو هم بی زحمت اول پاسخ بدین که ایبنا دیده بشه. ببینید چون حالا میگیم خبرگزاری تخصصی کتابه، یعنی همه خبرهایی که توی این خبرگزاری ما میبینیم از جنس کتابه، فقط گروه بندیاش هم باز مربوط به کتاب میشه دیگه درست. حالا کتابای فرهنگی، دانشگاهی، تاریخ، جغرافی، هر چی کرد، ولی در خبرگزاری دیگه خب ما گروه بندیامون چیز دیگه یه. یکی از گروه ها مثلا فرهنگی که زیر مجموعش میشه کتاب اما ایبنا خب اینطوری نیست. اما شما چه ترفندی دارین برای اینکه ایبنا بیشتر دیده بشه؟ چون تا جایی که میدونیم وقتی میگیم خبرگزاری تخصصی کتاب ممکنه خیلی از مخاطبا برمن اصطلاحا از اسمش، بگن تخصصی به کار ما نمیاد، ما میریم همون خبرگزاری عمومی دیگر رو میخونیم که توشون یه صفحه فرهنگ داره و زیر مجموعش هم کتابه. ایبنا میخواد در این زمینه چیکار بکنه؟
بزرگواری، من که خیلی حالا کوتاه بخوام عرض کنم مقدمتا، خود من به عنوان کسی که مخاطب کتاب بودم، حالا خبرگزار مهر رو که شما و دوستانتون مهربانانه و همدلانه با کتاب همراه هستین رو مثال میزنم، خود من همیشه خبرگزاری معتبر رو که دوستان خودم هم در اونجا مشارکت دارن و کار رو دارن به درستی پیش میبرن همیشه رصد میکنم و میکردم. اما چیزی که میفرمایید، خب مجال برای دوستانی که در خبرگزاری های مختلف هستن، فارغ از نگره فرهنگی که ممکنه مثلا مهر با فارس با فرزان ایسنا یا تحسین متفاوت باشه که کمابیش دوستان میدونن و نیاز نیست خیلی در واقع بحث رو تبیین کنیم، فارغ از این قسم مجال محدوده. یعنی این یک فرصت مغتنم واسه خبرگزاری کتاب ایرانه. خود من همیشه کلیک میکردم و میدونم که همین الان هم کسانی که مخاطب و پیگیر فضای کتاب هستن همیشه انگشت رنجه میکنند و ایبنا رو میبینن. ایبنا به طور طبیعی هم فرصت و هم تهدید رو همزمان داره تجربه میکنه، یعنی به این معنا که خب خود همین که خبرگزاری کتاب هست مجال بسیار موسعیه که بتونه از هر دری به کتاب ورود بکنه و از هر دری سخن بگه، اما تهدیده که اگر این فرصت رو نتونه آنچنان که باید شاید استفاده بکنه مخاطبانش ریزش داشته باشه. مسیری که ایبنا تا به حال رفته در تمام این 14 سال و اتفاقا از حسن اتفاق امروز هم جشن تولد ایبنا، ما یه جشن کوچیک امروز
داریم. آقا تبریک میگم.
مثلا 14 ساله قرة العین به قول نظامی امروز 14 ساله شد و آغاز 15 سالش بود. خب ایبنا در تمام سالها با همت و تدبیر بزرگانی که من ازشون تو این فرصتم استمزاج کردم کمک گرفتم، راهی رو رفته که الحمدلله میدونم که مخاطبان جدی داره. یعنی ممکنه مخاطبان ایبنا چندان پرشمار نباشن به نسبت یک رسانه که این جایگاه رو میتونه روز به روز بهتر ببینه، اما مخاطبانی هستن که من خبر دارم، یعنی بسیار از فرزانگان مملکتمون هر روز ایبنا رو میبینن. یه امکان بله. اما اینکه چجوری میتونه بهتر باشه، ما یه امکانی که خب تو فضای کلی داریم اینه که این فضا رو برای مخاطبان جدیمون بتونیم روز به روز بهتر و بیشتر هموار کنیم. به چه معنا؟ مثلا حالا سوگمندانه باید گفت یک عزیزی که امثال ایشون در مملکت ما بسیار انگشت شمارن، دکتر داوود فیرهی عزیز از میانمون رفت،
روزشون شاد باشه.
ما بلا فاصله بله انشالله که شاگردانشون و همفکرانشون بتونن این مسیر رو
امید
در نوع اندیشه دینی بهتر و بیشتر پیش ببرن در اون پروژه فکری که ایشون داشتن. خب ما بلا فاصله برای بزرگداشت و پاسداشت مقام علمی ایشون پرونده رو فراهم کردیم. یا ما فردا 25 آبان ماه خب درگذشت فیلسوف مشرق زمین علامه جعفری رو داریم و برایشون پرونده رو تدارک دیم. یعنی این یک نگاه علمی و یک نگاه عملیاتی تو حوزه تخصصیه، اما کنارش برای مخاطبانی که مخاطبان همراه هستن اما نمیخوان انقدر تخصصی
بله،
دنبال
بله.
بکنن، اما کسانی هستن که حتما براشون جذابه که یه تلویزیونی برنامه کتاب داره حتما ببینه. من تو پرانتز جمله مترزه خیلی کوتاه بگم، کسانی تو را دارم که خیلی شاید مثلا با سیمای ملی همراه نشن اما مشخصا میدونن فلان ساعت برنامه کتاب باز داره پخش میشه، همون ساعت تلویزیون روشن میکنه. یعنی نشون میده اگه برنامه خوبی صدا سیما تدارک ببینه تو حوزه کتاب حتما مخاطب داره. من کسانی سراغ دارم، حالا میدونم که تو رادیو مثلا ممکنه خود ما هم گاهی بگیم مگه مخاطب داریم، کسانی سراغ دارم به من قشنگ میگفتن مثلا فلان روز فلان ساعت فلان شبکه فلان برنامه، حتی برنامه‌های متعدد تو شبکه‌های مختلف معلومه مخاطبان خوبی واسه برنامه فرهنگی خاص کتاب هست. این رو ما تو ایبنا هم میتونیم داشته باشیم به شرطی که خوراک فکری واسه همه داشته باشیم. ما تو بخش تخصصی عرض کردم، خب فضای تخصصی تو ایبنا مشخصا زیاده، اما تو بخش عمومی ما فضای چند رسانه‌ای رو داریم که قبل از این هم داشتیم و الان داریم تقویتش میکنیم. فضای چند رسانه به چه معنا؟ به معنای عکس، گزارش‌های تصویری، به معنای فیلم‌های کوتاه، به معنای کتابخوانی، پادکست‌ها و چیزهای از این دست. فقط یک جمله بگم و این فضا رو تو بحث ابنا چون می‌دونم مجال کوتاه هست ببندم، اینه که یک نکته بسیار بسیار مهمی هم که هست فارغ از فرم و فارغ از سطح مخاطب، اینه که ما طیف‌های مختلف فکری رو بتونیم داشته باشیم فارغ از هر نگاه سیاسی و حزبی. که من همین رو چند روز پیشم به رادیو فرهنگ گفتگو داشتم و با دوستان صحبت می‌کردم خدمت احمد خالصی عزیز عرض کردم.
فرمودید. بی‌نهایت سپاسگزارم از جناب سلایی. تبیینی داشتیم از سیمای ایبنا، آن هم شاید حداقل من کمتری نمیدانستم در آستانه تولد 15 سالگیش از زبان جناب آقای سلایی. رفت و برگشتی داشته باشیم ببینیم که دوستان چه تدارک دیدن. در بازگشت گفتگوی فرهنگی ادامه خواهد داشت.
هر شب موج 103.5 مگاهرتز با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
قدردان همراهیتون با گرمترین رسانه جهان یعنی رادیو و در میان تمامی شبکه‌های رادیویی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها هستیم. برنامه که خدمت شما تقدیم میشه گفتگوی فرهنگی به مناسبت 28مین آغاز 28مین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با محوریت کتاب، کتابخانه، کتابدار، پایتخت کتاب که امروز نامگذاری شده و رویکردها و مباحثی که در خدمت عالی مقامانی که افتخار میزبانی ازشون رو داریم، حامد صلاحی نویسنده پژوهشگر، دبیر تحریری خبرگزاری کتاب ایران ایبنا، افشین شحنه‌تبار مدیر و مؤسس انتشارات شمع و مه که یک انتشارات بین‌المللی است، بهتر بگم یک ناشر جهانی است در ایران و انگلستان، و صادق وفایی نویسنده پژوهشگر و منتقد که دست گرم در عرصه رسانه هم داره. در فصل نخست تلاش کردیم با همراهی و استناد به بالهای یار مهربان سفری داشته باشیم به چهار گوشه جهان و رویدادهای جهانی در عرصه کتاب و الگویی که میتونه برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران ما رو در بستر فضای مجازی میزبانی کنه. از زاویه دید جناب آقای شحنه‌تبار شنیدیم و همچنین مرور رصدی داشتیم بر اساس و استوانه‌ای که حامد صلاحی به عنوان دبیر تحریری خبرگزاری کتاب ایران ایبنا برای ادامه فعالیت این رسانه در آغاز گام 15 سالگیش بر عهده داره. خب جناب شهر تبارک، اگر که بخوایم بحث رو و من این بار تقلبی بکنم از دستان صادق وفایی عزیز، بحث رو در عرصه کتاب باز بکنیم، این بار با رویکرد و نگاه بین‌المللی درباره بازار کتاب، مسئله‌ای که ما در کشور خودمون هم به سبب فقر ویترین و مواردی از این دست شاید اقتصاد نشرمون اقتصادی باشه که کمیتش در حقیقت در بسیار از موارد میلنگه. در درازنای تاریخ فرهنگ و هنر کشورمون همواره سینه ستبر کردیم و گفتیم که ما تاریخ چندین هزار ساله داریم. هرچه به جهان معاصر و مدرن سر و کله زدن با پیچ و مهره و فلز با سرعت جامعه همراه شدیم، کمتر مجالی برای بروز و ظهور چنین داشته‌ها و عقبه فرهنگیمون و همچنین تولیدات جدیدمون در بازار جهانی کتاب داشتیم. عموم منتقدان برای عدم جهانی شدن ادبیات امروز ما، بهتر بگم جهان کتاب امروزانه خاص ادبیات، به عدم پایبندی ایران به کنوانسیون برن و قوانین جهانی و مسئله حق مالکیت معنوی، چیزی که به نام کپی رایت ازش نام میبریم، یاد میکنم، ولی قطعا دلایل دیگری هم میتونه وجود داشته باشه که ما این چنین از آغاز مشروطه تا به امروز شیفته ترجمه و ادبیات ترجمه هستیم، خاصه حتی در عرصه پژوهش که اینجای شوربختی داره، و کمتر گامی اساسی و اصولی برداشتیم برای باز کردن سهم خودمون در بازارهای جهانی کتاب. از دید شما چرا؟
خواهش میکنم. ببینید من بلا فاصله میرم سمت ناشرهای خودمون.
تولد میکنم.
یعنی قطعا کمکاری و کوتاهی ناشرهای ایرانی هستش که ما هیچ نقشی نداریم نسبت به پیشینه فرهنگی و ادبیمون در دنیا.
بله.
و با توجه به قدرتی که قلم نویسنده های ما داره، ما مستقیما میرم سر اینکه ضعف از ناشر ما هست. ما نباید خیلی خورده بگیریم که چرا دولت میکنه. ما خیلی نباید تکیه کنیم به دولت ما. دولت ما همیشه کارش نوسان داشته و اصولا وقتی شما باش همراه میشی، شما هم درگیر نوسان میشی. به خاطر همین برای این کار ناشر ایرانی باید یک مقداری مستقل عمل کنه، باید فکر کنه که چه کار میتونه بکنه که نیازی به اون تکیه به اون سیستم دولتی یا حمایت دولتی بله، نداشته باشه. بله. وقتی به اونجا رسید، خب میتونه خب کمی جلو بره. حضور در فضای جهانی نشر کاملا متفاوته با فضایی که در داخل ایران هستش. کاملا متفاوته و اصولا او با اون دیدی که ناشر ما داره که اصولا دید سنتی هستش، نمیتونه وارد مارکتینگ جهانی بشه، چون اینا کاملا با هم متفاوت.
بله. بله. بله.
اینها کاملا با هم متفاوت هستن و وقتی که و اصولا ایرانی ها با این دید جلو میرن و با این که یک کتابی دارن که کتاب خیلی خوبی هستش در داخل، پس بیام اینو ترجمه کنیم، پس اینو بریم در دنیا معرفی کنیم و برنده بشیم. با این دید مطمئنن به جایی نمیرسن. همونطور که در طول این سالها چه بخش خصوصی چه بخش دولتی که هزینه های بسیاری براش شده، ما ناشرهای مختلفی دیدن که اینها در قالب ناشر دولتی کار کردن در این زمینه و میدونیم که بدون استثنا همشون شکست خوردن و فقط یک هزینه خیلی سنگینی روی در از بودجه مملکت این وسط از بین رفت و حیف و میل شد به اصطلاح. در فضای جهانی کتاب ما راهی نداریم جز این که بتونیم حضور مستقیم داشته باشیم. به نظر من بحث کپی رایت و اینکه ما در عضو کنوانسیون برن نیستیم، درسته که بسیار واسه ما لطمه میزنه، ولی راهکار داره. ما ایرانی هستیم و میتونیم دور بزنیم. این یک واقعیتی هستش و
بله.
ما الان یاد گرفتن به خصوص در این چند سالی که در حوزه بین الملل حرکات خیلی خوبی شد، نباید خیلی منفی بگیم، از زمانی که ایران مهمان ویژه نمایشگاه کتاب مسکو بود.
درسته
که نمایشگاه خیلی حضور چشمگیر داشت، به اون کسی من در اونجا حضور داشتم.
در 2017 میشد، درسته
2016 بود، 2017 در پکن بود.
بله، بله.
اون هم به همون صورت بود. حضور چینی ها به عنوان مهمان ویژه نمایشگاه تهران.
بله.
حضور کشور ایتالیا به عنوان مهمان ویژه، این باعث شد که اون ترسی که در وجود ناشرای ایرانی بود تا یک مقداری بریزه و بدونن که نه، ما هم میتونیم تو اون فضا کار کنیم. حالا وقتی که ما خود خب به خاطر شرایط خاصی که کشورمون داره مطمئنا حالا نمیتونیم عضویتی در کنوانسیون برن داشته باشیم در بحث کپی رایتش. ما حتما عضو کنوانسیون برن
هستیم
بله. ولی قانون کپی رایت رو ما متاسفانه نتونستیم قبول کنیم که لطمه خیلی زیادی میداره. بحث شما یک بحثی کردین در مورد بحث پایتخت کتاب که میگن که امسال شیراز به عنوان نامزد پایتخت کتاب دنیا بود. یکی از دلایلی که حذف شد و بحث نبودن عضویت ایران در قانون کپی رایت بود. البته خیلی مسائل دیگه بود که به نظر من جای بحث داره، که هم به نظر من یونسکو میتونم بگم که تا یه حدی در انتخاب شهر اشتباه کرد، چون که میتونست برای مثال تهران گزینه بهتری باشه برای این موضوع.
بله.
و همین که توقعی نواد داشته باشیم، یک واقعیتیه. ما چطور میتونیم مثلا توقع داشته باشیم که شیراز پایتخت جهانی کتاب باشه، طوری که در طول 15 ماه 4 تا از کتاب فروشی های قدیمی این شهر بسته میشن؟ این موضوع شوش. قبل از کرونا هستش، ربطی به کرونا نداره.
بله.
ببین ما باید یک نگاهی بکنیم، همین بحث جوالدوز و این چیزا بود که آرش میکنم، این چیزا ما باید خودمون ببینیم که سطحمون در چه اندازه هستش، در همون اندازه توقع داشته باشیم. و چرا مثلا باید شهری با پیشینه و سابقه فرهنگی چند هزار ساله، نه چند صد ساله، نه
بله بله،
به اینها این نتونه بیاد خودشون رو کنه، ولی یه شهری مثل گوادالاخارا در مکزیک بشه پایتخت کتاب جهانی دنیا؟ این بازم برمیگرده به همون بحثی اولم که داشتیم، که ما اصولا ایرانی ها متاسفانه یک فرهنگی رو در خودمون، چه در بحث دولتمون چه در بحث خود اشخاص، راه افتاده که ما کارهای بزرگی رو پیدا میکنیم، تلاش میکنیم، به جای بزرگی میرسیم، به وقتی که به هدف میرسیم رها میکنیم. این دقیقاً عکس رفتاری هست که ما در بیرون از کشور میبینیم. خارجی ها تلاش میکنن، شروعشون از زمانی است که به هدف میرسن. ما متاسفانه برعکس هستیم. ما تلاش کردیم شهر شیراز رو به عنوان پایتخت جهانی کتاب معرفی کردیم، یونسکو زحمت کشیده، خیلی کارها انجام شده، وقتی که نامزد میشه ولش میکنیم، در صورتی که اصل از اونجاست و ما باید تلاش میکردیم که این کار جا بندازیم.
معرفی هرچی بله بیشتر، بله بله،
و نقصانی که در این زمین داشتیم، بله بله، این کار میکردیم. متاسفانه این تو فرهنگ ما جا افتاده. ما بیشتر اون عنوانه برای ما مهم هستش، نه رسیدن به هدفی که از اون عنوان داریم. این یکم مسئله هستش، ولی خب به هر صورت ما در شرایط فعلی و وضعیت جهانی کتاب وضعیت خوبی نداشتیم، و الان هم که خوشحال جهانی کتاب خیلی اوضاع خوبی نداره.
نداره.
اینو نه فقط ما، تمام دنیا میگن که آمار فروش کتاب الکترونیک بالا رفته. هیچگاه فروش این درصدی که فروش کتاب الکترونیک بالا رفته رو نتونسته جای اون افتی که فروش کلی کتاب داشته پر کنه.
درست. بی‌نهایت سپاسگزارم. خب جناب سلایی، به بحثی برسیم که پیش از ورود به استودیو در حقیقت جزء صحبت‌هامون بود و شما میل داشتید که در این باره هم در حقیقت بپردازیم، اونم برنامه‌های هستش که در طی این هفته، یعنی هفته کتاب در حقیقت قرار است که برگزار بشه. نقد و نظری هم بر این مسئله از زاویه دید شما داشته باشیم.
بزرگوارین، محضرتون ارز کنم که چون روزهای این هفته اعلام شده و دسترسی دارن بزرگوارا، من نمیخوام وقت شریف شنوندگان رو بگیرم و حتما شما هر شب به تفکیک راجع به اون شب صحبت خواهید کرد، اما خیلی کوتاه و مجمل بخوام ارز کنم اینه که در طول هفته هر روز 5 برنامه و گاه کمتر برگزار میشه، مجموعاً 32 برنامه برای هفته تدارک دیده شده. من قبل از اینکه یه مقدار کلیت این هفته رو بررسی کنم، خواستم این رو هم متذکر شم، چون گاهی وقتا هستش که در سایه یک فضای دیگری گم میشه. تلاش های دکتر دهخانکار و همکارانشون در مؤسسه کتاب و ادبیات منحصر به این هفته نیست، حالا در آینده نزدیک خب برنامه های دیگر رو هم خواهم داشت، اما
بله.
پیش از این و به نوعی مقارنه با این فضا، ما جشنواره کتاب و رسانه رو داشتیم که خب در سالهای متمادی داره برگزار میشه. دوست عزیزمون که حالا جناب وفایی هم حتما میشتم و شنوندگان هم کما بیش آقای عرضا بهرامی، خب سالهای این فضا رو پیش بردن، بزرگواران دیگه بودن، و امسال استاد ما دکتر امیدعلی مسعودی در واقع این فضا رو عهده دار هستند و فکر میکنم جشنواره کتاب و رسانه در جای خودش بسیار جشنواره مهمی هست که میتونه پیوند بده بین کسانی که در رسانه کار کتاب میکنن و کتاب دوستانی که دوستان کار رسانه بکنن. اینو گفتم خیلی مجمل عرض کنم و از کنارش خیلی سریع بگذرم. اما در حوزه برنامه‌هایی که در این هفته هست اجمالا بخوام عرض کنم، مثلا برنامه تجلیل تدارک دیدیم، یعنی ما که میگم یعنی در واقع فضای معاون فرهنگی ارشاد رو عرض میکنم که بنده هم همراه با دوستان در پوششش فعال هستن. دو تا برنامه و دو تا برنامه نهایی است که پیشکسوتان ویرایش و همینطور مترجمان رو در بر میگیره و قرار راجع به این موضوع هم اهتمامی داشته باشن دوستان. 30 برنامه دیگر رو بخوام در نظر بگیرم، قریب 1/3 برنامه های دین و اندیشه هست. توی حوزه ادب و هنر امسال هم به زبان فارسی پرداخته میشه و هم مشخصا به حوزه ویرایش، چه ویرایش حوزه کودک و نوجوان، چه ویرایش متون دینی و فضای کلی ویرایش در نشر هم که امروز اتفاقا برنامه‌اش برگزار شد با حضور دوستان خوبمون از همین قبیل هست. دو تا برنامه امسال به حوزه دفاع مقدس پرداخته که حوزه تاریخ نگاری جنگ و حوزه کتابه های این حوزه هست. فضاهای متنوع دیگه‌ای که در این بازه زمانی تدارک دیده شده، جالبه دو تا از برنامه‌ها پیوند خورده به کرونا. من اینو یه بهانه بکنم، یه نکته فقط عرض کنم، ما الان تو همین استودیو که نشستیم مثلا این مسئله خب کمابیش هست دیگه، همون ماسک همراهمون هست و اینها و جاهای دیگه هم همینطور. چرا انقدر کرونا موضوعیت پیدا کرده فارغ از این نگاه بیمناکانه که داریم؟ به خاطر اینکه هی تکرار شده، هی گفته شده، هی سر زبونا اومده و تبدیل مسئله شده. من احساس میکنم که نه صرف تکرار بدون پشتوانه فکری، اما اگر ما هوشمندانه بتونیم کتاب رو تبدیل به عادت بکنیم، مطالعه رو تبدیل به یک فضای جاری در سبک زندگی مردم باشه. بکنیم، خود به خود این اتفاق میفته. اینو از این مسئله وام گرفتم که دو تا برنامه میاد تو هفته کتاب به عنوان کرونا میشینه. استاد بزرگوارم جناب شهرنگ تبارم اشاره کردن قبل از برنامه و تو برنامه هم شاید اشاراتی داشتن، الان کرونا میاد فضای جهان رو و از جمله جهان کتاب رو تحت تاثیر قرار میده. بخشی از این قدرت، قدرت رسانه‌ایه که به هر حال پیرو این جریان ایجاد شده. من احساس میکنم تو فضای کتاب هم همین اتفاق میتونه بیفته. جالبه، من امسال فقط یک خبر کوتاه رو هم عرض کنم، این که امسال یکی از برنامه‌های به نظر من جذاب و متفاوت برنامه‌ای هستش که در دوشنبه برگزار میشه و اختصاص داره به رونمایی از تازه‌ترین آثار حوزه نشر از طرف اقلیت‌های دینی. به نظرم نگاه موسعی شده، حالا با این مجال کوتاهی که هست در 32 برنامه، نگاه تقریبا جامع اطرافی بوده و چقدر خوب انشالله که این برنامه‌ها و این قبیل فضاها هم در طول سال در ماه فرهنگی باشه و هم در رسانه ها، همونطور که فرمودن دوست عزیزم جناب وفایی، که تو رسانه ها هم این میزگرد ها، این فضاها، این نشست ها و به خصوص نشست هایی که تضارب و آرا توش جدی باشه، حرفای تازه باشه، انشالله جالب و ساری باشه.
سپاسگزارم. ما کمتر از 5 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم جناب وفایی و جناب شهرنگ تبار، ممکنه که در مباحثی که امشب مطرح شد نکاتی مخفول باقی مونده باشه، از این 5 دقیقه هر کدوم از عزیز 2 دقیقه و 30 ثانیه نکته که به ذهنش میرسه و عنوان نشده رو ممنون میشیم که بشنویم. جان شهرنگ تبار با شما.
خواهش میکنم. به نظر من اینه که همین که گفتم ما تکراری داشته باشیم در این که بتونیم بحث کتاب رو مدام تکرار کنیم، این خیلی مهم هستش و ما میتونیم که با برنامه‌هایی که میذاریم فعلا، حالا در حد همین برنامه‌هایی که مجازی هستش، ما بتونیم مدام اینو توی گوش مردم در اصل تزریق کنیم به یک نوعی، حالا میخوام به این عنوان میخوام بگم، این خودش تاثیرگذار هستش. نبودم خیلی میخوام منفی بگیم، ما در همین شرایط بعد کرونا هم من دیدم که آثاری تولید شده، به چاپهای جدید رسیده، این خیلی اتفاق خیلی خوبی هست که پیش اومده و این تو شرایطی که تقریبا همه اصناف متوقف شده کاراشون، کتاب هنوز داره حرکت میکنه. درسته خب کند شده، ولی این حرکت ها میتونیم ما یک مقداری خب تسریعش کنیم و اینکه از شرایطی که پیش اومده به یک نوعی برعکس کار کنیم، بیاییم ما کرونا رو درگیر کنیم توی با کتابمون، تا اینکه بخوایم انقدر خودمون رو در از تسلیم کنیم به شرایطی وجود اومده. در هر صورت این شرایط حالا حالا ها با ما هستش و ما میتونیم که خودونو وف بدیم. در اصل انسان
مایی که ما میگیم فقط ایران نه، کل
همه دنیا. بله همه دنیا. یک واقعیت میخوام بگم به عنوان کسی که در دو طرف دارم کار میکنم و در دو طرف هستم، شرایطی که الان در ایران هستش در صنعت نشر به نظر من از اروپا بهتر هستش. اروپا اوضاع بسیار وخیمی داره، به خصوص صنعت نشر در فرانسه که کاملا راکت شده و من میبینم که در همین چند ماهه چندین همکار دوست ناشر من از این صنف رفتن بیرون و این خب یک اتفاق عجیبی برای که برای کشوری که بیشتر از 300 سال در صنعت نشر فعالیت مستمر داشته. بله این چون نسبت به ما خیلی قوی تر هستن. همینطور در انگلیس کتاب فروشی‌ها بسته میشن و باید اخباری رو ما گوش کنیم که موثق هستش. اخبار موثق از اروپا خبرهای خوبی نمیارن، نباید به شایعات گوش کنیم. اوضاع ایران به نظر من نسبتاً در حال حرکت هستش و من دارم میبینم که بعضی از همکاران ناشر ما آثار جدید شروع کردن چاپ کردن، دارن میارن مرکز پخش، دارن کار میکنن. درسته که تحت تاثیر قرار گرفتن، ولی یه کمی بیایم حالا با دید مثبت نگاه کنیم. این خود این دید مثبت باعث میشه که بتونیم که بهتر حرکت کنیم و بهانه‌اش هم بذاریم همین هفته کتابی که در اصل یک حرکت مبارک و میمون هست.
بی نهایت سپاسگزارم. خب صادق وفایی عزیز، در دو دقیقه چون دیوارت هم کوتاهه، علاوه بر اینکه نکته‌ای ممکنه به ذهنت برسه که بگی، یه جنبندی هم بحث امروز. خواهش
میکنم، من سعی میکنم سریع و فشرده بگم. ببینید من معتقد به تعادلم.
بله.
اگر در اول برنامه در واقع دقایق ابتدایی برنامه ما جوالدوز رو به سمت خودمون گرفتیم زدیم، حالا من میخوام سوزن رو از غلاف بکشم بیرون به سمت مسئولان و دیگران بزنم. ببینید در مورد بحث ایبنا، من به نظرم رسید که خیلی خوبه ایبنا یک خط مشی ثابت داشته باشه، یعنی نه با اومدن وزیر و رفتنش یا معاونش مدیر خانه کتاب عوض بشه و به تبعش در واقع مدیر حالا مسئولین ایبنا عوض بشن، سردبیرش عوض بشه. کاشکی که ایبنا در طول سالیان دراز یک خط مشی ثابت داشته باشه که مخاطبان وفادارش بدونن که می‌خوایم بریم ایبنا رو بخونیم چون اینجوریه، اگر فلانی بیاد و بره ایبنا عوض نمیشه، سردبیر جدید نیومده که مثلا همه چی رو کنفیکون بکنه عوض بشه. این سوزنیه که من به مسئولین فرنگی خودمون میزنم. اما در مورد صحبت‌های آقای شحنه تبار، من کاملاً 100% همه صحبتاشون رو قبول دارم، هیچ مشکلی هم ندارم، اما میام یه وقتایی میشینم با خودم بحث میکنم، در جایگاه مقابل خودم سعی میکنم خودمو محکوم بکنم و از زاویه متفاوت به قضیه نگاه بکنم. همه مسائل در مورد کپی رایت صحیحه، یعنی منم آرزو میکنم که کاش ما هم یه روزی بهش در واقع بپیوندیم. درسته. اما یه نکته وجود داره، من این سوزنه رو الان میخوام به اون خارجی ها بزنم، اینکه چرا ادبیات ما جهانی نمیشه. ما شلختگی داریم، نویسندگانمون، مسئولانمون، همه اینا درسته، اما نکته مهم اینه که ما در زمین خارجی ها و غربی ها بازی نمی کنیم. یه حرفی رو آقای محمد سرشار زدن چند وقت پیش توی خبرگزاری خودمون منتشر شد که بله تو مهم منتشر شد که حالا امیدوارم که من متهم به طرفداری از ایشون یا جریان خاصی نشم، حرف درست و حقیقت باید بپذیریم. ایشون گفته بود که ایرانی ها کتاباشون و داستاناشون جوایز بین‌المللی رو نمیگیرن چون در زمین اونا بازی نمیکنن. ما طبق استانداردهای بوکر کتابامون نیست، اونا استانداردها و ایدئالهایی دارن که ما تو اونا نیستیم، تو اون زمینا بازی نمیکنیم. بنابراین یکی از دلایلی که میتونیم بهش فکر بکنیم که چرا نشر ما جهانی نمیشه این قضیه است. ما تا حالا میشه ایبو ایرادا رو به خودمون وارد کردیم.
بله.
اما غربی هم ساختاری دارن که خب ما شاید نپسندیم و اونا هم ساختار ما رو نمیپسنده.
بی نهایت سپاسگزارم از هر سه عزیز بزرگوار: صادق وفایی نویسنده پژوهشگر و منتقد ادبی، حامد صلاحی نویسنده پژوهشگر دبیر تحریری خبرگزاری کتاب ایران ایبنا، و جناب افشین شحنه تبار مدیر و مؤسس انتشارات بین‌المللی شمع و مه. و شما دوستان عزیز که تا این لحظه با گفتگوی فرهنگ همراه بودی، تقاضای من و تمامی همکارانم این است که در طی این هفته ساعت 20 تا 21 آنتن شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها همراهی بکنید گفتگوی فرهنگی رو که گام به گام با 28مین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران مباحث مختلفی از یار مهربان رو با شما مطرح میکنه، با امید که در این ایام رخت عافیت زیبنده ترین رخت بر تن شما نازنینان باشه. فرصت تمام شد و حرف ما ناتمام ماند، نفرین و آفرین و دعا در گلو شکست. تا آمدم که با تو خدا حافظی کنم، بغضم امان نداد خدا در گلو شکست. یا علی.